هشت صبح. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
جاودان جام جهان خورشید عالم تا این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک یا علی موسی رضا. دریا
میرسم و بی صدا خلقه به در میزنم خلقه زنجیر و پای سفر میزنم خسته و درمانده ام از همه جا رانده ام قافله زائران رفته با جا مانده ام قافله زائران رفته با جا مانده ام
زندگی پر از اتفاقه، اتفاقای خوشایند و ناخوشایند. بعضی وقتا خیال میکنیم که شاید اتفاقای ناخوشایند فقط توی فکره، اما به سادگی هرچه تمام میتونن واقعی باشن و اتفاق بیافتن.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده زندگی کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه شخص ثالث از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای ماشینت دی داری.
بیمه دی. آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه‌های ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
برای که رسید به تهران کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سراب و سطحش بیشتر شد اندازه ی قلبای شما،
اونقدر بسیعه که زد تا تهش معلوم نیست،
یه طرف تو باندیاد اون طرفش بارون نیست،
توی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبلوسه رو تق با هرچی که همراهشه، پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزید،
هر چیزی نیاز داری قصی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم، یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین ریز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، نیخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخواد، وقتش الان بیای، بهترین وقت خریده تا تخفیفانم پریده.
تخفیفاتا 30 میلیونه، آدرسمون بعد میدونه، آزادی شهر لوازم خانگی.
چیا با؟ چیا با؟ چیا با؟ چیا با؟ چیا با؟
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، روزداران بزرگوار. سپاس از اینکه همراه هستید با شبکه رادیو سلامت. بهتر از من میدونید خوبان که گاز یک هدیه الهی است و چه زیباست که این هدیه الهی رو درست مصرف بکنیم. یکی از بهترین کارها استمرار پویش 2 درجه، کمتر 2 درجه دمای محیط کار یا منزلمون رو همچنان کمتر از حد معمول نگه داریم و اینجوری کمک بکنیم به هموطنان عزیزی که در این روزهای سرد در مناطق سردسیر کشورمون زندگی میکنن. در این لحظه هم دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی باشید از شبکه رادیو سلامت، برنامه زندگی مثبت تربیت، کاری از گروه سلامت روان این شبکه رادیویی با جای همکار بزرگوارم خانم لیلا علوی.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، محضر همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه مثبت تربیت. برای شما شنونده عزیزی که بار اول این برنامه رو میشنوید، میپردازه به یکی از جنبه‌های مهم تربیت کودک و نوجوان، زندگی جنسی کودکان و نوجوانانمون. که برای این برنامه در نظر گرفتیم اصولاً ضرورت فراگیری دانش تربیت جنسی برای والدین و همینطور توصیه‌هایی برای فرزندان چه ضرورت‌هایی مطرحه. و مهمان این برنامه ما خانم دکتر زهره کشاورز هستند. ایشون پزشک هستن و متخصص بهداشت باروری، همینطور فلوشیپ پزشکی جنسی. شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست 2265-2876، سامانه پیام کوتاه ما 30102. عرض کردم خدمتتون که مهمان عزیز ما خانم دکتر کشاورز هستن، فلوشیپ پزشکی جنسی، استاد تمام دانشگاه پزشکی شهید بهشتی هستن. صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
سلام، صبح بخیر، متشکرم از دعوتتون.
ممنونم که همراه ما هستید خانم دکتر. اما سعی کردیم که این یکی دو تا برنامه پیش رو تا پایان سال بیشتر راجع به ضرورت‌های فراگیری دانش تربیت جنسی برای والدین صحبت بکنیم و میخوایم که این حیطه رو بیشتر باز بکنیم، علی‌رغم اینکه ما در طول سال یک به یک موضوعات و سوژه های رو انتخاب کردیم، از بازی کودک، از مراقب کودک، محیط آموزشیش، اولیای مدارس، سوژه هایی که برگرفته از سوالات پرتکرار شنوندگان ما حتی هست. اما از این ضرورت ها بر ما بگید خانم دکتر، شاید واقعا خیلی ها اصلا بشنون تربیت جنسی نگران بشن، بگن که نکنه ما قراره یه چیزای نامناسبی رو بچه هامون یاد بگیرن، یا چه ضرورتی هستن هست. خیلی از ما تا زمانی که بچه ها به سن بلوغ برسن این ضرورت رو حس نمی کنیم.
همونطور که کودک رشد میکنه و از زمانی که در حقیقت نوزاد به دنیا میاد، بالاخره شاهد رشد و تکاملش والدین هستند و حواسی رو داره که ادراک میکنه از محیط بیرون و مغز که در واقع تقریبا تکامل یافته است تو اون زمان و داره حالا اون شناختاش متفاوت میشه، ادراکاتش متفاوت میشه، ولی از نظر رشدی بالاخره مغز در همون دوران جنینی که رشد کرده در دوران نوزادی هم تقریبا به اندازه هستش که تفاوت چندانی با بزرگسالی از نظر رشدی نداره، ولی از نظر ادراکی و شناختی یک زمینه‌ای وجود داره برای اینکه نوزاد هر آنچه که در محیط بیرون ادراک میکنه در مغزش پردازش میشه. حالا این به چه شکلیه؟ مثلا توی ابتدای شیرخوارگی بچه ها با حواس لامسه شون بیشتر کار میکنن، یعنی هر چیزی رو لمس میکنن یا بعد کم کم به دهان میبرن برای که امتحانش بکنن. همطور که جلوتر میریم در مراحل رشدی دیگه‌ای قرار میگیرن. وقتی که روند رشد و تکامل از همون دوران شیرخوارگی به کودکی و بعد به نوجوانی ادامه پیدا میکنه، در کنار این رشد و تکامل جسمانی یک رشد و تکاملی به لحاظ تکامل جنسی و اون مسائل باروری تولد مثلیشون دارن که حالا این نماد بیشترش در دوران نوجوانی که صفات ثانویه شروع میشه خودشو نشون میده. خب قدیم اینقدر دیدگاهی نبود که بچه ها آیا نیاز آموزشی دارن یا ندارن، یعنی در گذشته دور انقدر شاید مثلا والدین نمیدونستن، شاید انقدر تأکیدی هم نبود واقعا که مثلا یک چیزی وجود داره به اسم تکامل جنسی و آموزش هایی که باید هم والدین بلد باشن مهارتش رو هم به اون کودکشون و نوجوانشون منتقل بکنن. امروز خب با توجه به تغییراتی که تو روند جامعه اتفاق افتاده و مسائلی که کودک و نوجوان باش مواجه میشه و مشکلاتی که ممکنه براش به وجود بیاد، نیاز هست که بعد تا سوالاتی که براش پیش میاد، یعنی کنجکاوتر از کودک مثلا 30 سال پیشه. شاید مثلا حتی الان در کلاس های درسی هم خود معلم ها اینو اذعان دارن که بچه ها پرسشگرتر از مثلا معلمی که تجربه چندین ساله داره، میگه بچه ها پرسشگرتر و پرسش هاشون پرسش های عمیق‌تریه، من باید برشون جواب پیدا بکنم، قانعشون بکنم. در حوزه رشد و تکامل هم برای کودک و نوجوان در مسیر رشدش هم تغییرات رفتاری پیش میاد، یعنی ممکنه سری رفتارهای رو بروز میده که والدین نگران میشن چرا این کار رو کرد، چرا داره این حرکت رو تکرار میکنه، و هم ممکنه سوالاتی براش پیش میاد که این سوالات رو اول از والدینش میپرسه، یعنی منبع اولش زیر 7 سال بیشتر در خونه و در کنار والدینش هست. برای همین ضرورت این مسئله به این خاطره که ما در واقع در حوزه آموزش جنسی به کودک به خصوص قرار نیست ما اصلا ورود کنیم به اینکه کارکردهای جنسی یا مفاهیم جنسی بهش یاد بدیم یا کنجکاوترش کنیم که بخواد روی این مسائل بره جستجوگری بکنه، یا حتی بعضیا فکر میکنن که نکنه از این سن شروع میشه بعدن محتواها رو هی بره فکر کنه، بلوغ زودرس بگیره. اینا همش افکار اشتباهیه، باورهای اشتباهیه، یعنی هیچ وقت با آموزشی که درست باشه و به هنگام باشه و به جا باشه کودکی کنجکاوتر نمیشه که بره جستجوگری بکنه. و البته خود بلوغ زودرس فاکتورای دیگه ای داره برای که ایجاد بشه. اینا چیزایی هستن که والدین چون نگرانن من بهشون اشاره میکنم، یا مثلا از دنیای کودکی دورش میکنیم. بله، اگر آموزشی رو نامناسب بدیم قطعا از دوران کودکی دورش میکنیم. بر همین ما داریم میگیم که ضرورت آموزش و مهارت والدین برای اینکه مرجع کودک زیر 7 سال باید والدینش باشن، و والدین باید این اصول آموزشی و این رفتارها و این در واقع مهارتها رو بلد باشن که من الان در هر برهه از زمان میخوام چیکار بکنم، چگونه این آموزش رو منتقل بکنم، و اگر مشکلی پیش اومد من باید چه واکنش هایی نشون بدم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. خیلی از ما ممکنه با رسیدن به دوران بلوغ و با دیدن تغییرات بچه هامون غافلگیر بشیم، آمادگی براش نداشته باشیم، و اصولا درباره تربیت همه جانبه کودک گفته میشه که باید از همون بعد به تولد این تربیت شروع بشه. آداب تربیت، آداب زندگی کردن، فرا گرفتن مهارت‌های مختلف برای توانمند شدن در آینده، و در مورد زندگی جنسی فرزندمون هم به همین ترتیب، برای اینکه ما غافلگیر نشیم و مواجه نشیم با شرایطی که نمیدونیم چه باید بکنیم، خوبه که از قبل آمادگی داشته باشیم. شما هم از ما بپرسید از این آمادگی‌ها از چه زمانی باید شروع بشه، ضرورتش چه هست، چه فایده‌ای برای ما والدین، خانواده و فرزندانمون داره. در برنامه مثبت تربیت شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265-28-76 هست و 30102 هم برای پیامک‌های شماست. علاوه بر این موضوع ضرورت‌ها که ما مطرح کردیم، اگر پرسش خاصی هم درباره زندگی جنسی فرزندتون دارید میتونید از ما بپرسید. گفتگو رو با خانم کشاورز عزیز. حالا راجع به این غافلگیری که من مطرح کردم، خانم دکتر، حالا واقعا خیلی وقتا مصادیقش مطرحه برای ما، اینکه با تغییرات ظاهری بچه‌مون مواجه میشیم و شتاب زده میخوایم که یه مسائل رو بگیم، یا یعنی که ناگهان متوجه یه چیزی میشیم، نگران میشیم، میگیم چرا چنین رفتاری ازش سر زد، یا اینکه متوجه میشیم تصویر رو دیده. خلاصه تو اون شرایط غافلگیری یه نسخه کوتاه مدت میخوایم و متوسل میشیم به اینکه بالاخره از منابع مختلف میخوایم کمک بگیریم. حالا این شاید یکی از مصادیقش باشه و خیلی از والدین این تجربه رو داشته باشن، اما اگه یه والدی از قبل به فکر باشه، یعنی واقعیت فراگیری مهارت نگفتن رو به بچهش انتقال داده باشه، مهارت‌های مختلف رو در مورد دانش جنسی، مسائلی رو که کودک باید در هر مرحله از زندگی فرا بگیره، اینکه قراره چه هویت بر اساس هویت جنسیتی چه نقش‌هایی در آینده داشته باشه متناسب با حال هوای سنی خودش، این دو تا شرایط چقدر با هم متفاوت میشن؟
گاهی ما یه سری آموزش‌های رو شروع کردیم که از کودکی دیگه بالاخره والد شروع کرده به یه سری آموزش‌هایی و در بزنگاه‌های یک مطالبی رو گفته. اولا که آموزش‌های ما مستمر هستن، یعنی این که مثلا بگیم خب دوران کودکی گفتیم دیگه این یاد گرفته، صبر می‌کنیم حالا میریم دوران نوجوانی هم قرار بگیم. معمولا آموزش‌های موفق در هستن که در برهه‌ای از زمان به شکل‌های مختلف به زبان‌های مختلف همون مفهوم تکرار میشه و گاهی وقتا برای حتی نوجوان ممکنه که خودش رو به گونه درگیر بحث و گفتمانی میکنیم که در خلال اون بتونیم یه آموزشی رو رد و بدل بکنیم. این یک مهارته، یعنی که من چگونه با کودکم ارتباط بگیرم و با نوجوان و این در واقع نکات رو چگونه منتقل میکنم. بعضی وقتا شبیه کلاس درس میخوان منتقل بکنن، خب اصلا گیرایی اون نکات کم میشه به خاطر اینکه حالت یه آموزش کلاسی داره و ممکنه اصلا کودک یا نوجوانشون ایشون رو به عنوان اندازه معلمش قبول نداره. در یک جاهای دیگه ای معلم مکانی بوده برای اینکه از ابتدا شناخته شده، برای اینکه آموزش دهنده است، برای همون هر نکته ای که میگه شنوندگی داره و قبول میکنن تقریبا ازش بچه ها. ولی در مورد والدین خیلی بستگی به رفتار والد داره.
یعنی اصولا معلم فضاش فضای آموزشیه، یعنی بچه اینو پذیرفته اینجا یه چارچوب آموزشیه. حالا چه در مورد مسائل مربوط به دانش جنسی چه سایر مسائل، اصولا تربیت فضای آموزشی گفتگوی دو نفره شاید واقعا یه جنبش باشه، یعنی بله. اصلا زندگی کردن در چارچوب خانواده، رفتار پدر مادر، اطرافیان، کنش و واکنشاشون، در واقع میشه گفت اون و واقعیت‌های تربیتی اونطوری بهتر منتقل
دقیقاً
میشه.
دقیقاً همینه، یعنی اساساً بچه‌ها در کنار والدینشون تربیت میشن. خیلی وقتا بسیاری از مفاهیمی که میخواد یاد بگیره به صورت غیر مستقیم در رفتارهای اینها دیده شده و اونطور الگو پذیری اتفاق افتاده. همینطور که ما میبینیم مراجعینی که میان مثلا مطب در سن بزرگسالی قرار دارن ولی رفتارهایی رو اتخاذ کردن که از سن کودکی از والدینشون الگو گرفتن و اینا رفتارهای گاهن مناسب و یا رفتارهای سالمی هم شاید نبودن، اما این الگو پذیریه مال زمانیه که کودک و نوجوان در والدش این رفتارها رو داره به صورت نهادینه میبینه و حالا هر چقدر والد بگه این کارها بده چون داره خودش به صورت ناخودآگاه یا خودآگاه انجامش میده، بچه کاملا داره الگو میگیره و یه الگوی رفتاری داره کاملا. خب بله، از مسیر آموزش، وقتی از مسیر آموزش و پرورش یا معلمین باشن، برای بچه ها امکان شنوندگی بهتری ایجاد میکنن، ولی خب بعد اون معلمی هم که ورود میکنه مهارت دیده باشه. یعنی الان ما داریم که گاهن توی مدارس دارن یه مسائل رو به بچه ها میگن ولی ممکنه اون دانش کافی چون وجود نداشته اون مسئله به گونه ای انتقال داده شده که یا زود هنگام بوده یا برداشت اشتباهی ازش شده و اون اثرپذیری رو نداره. مسئله بعدی اینه که اصلا هماهنگ نیست. مثلا ما وقتی کتاب آموزشی داریم بر اساس اون کتاب در کل کشور آموزش داده میشه، یک اصل آموزشی رو اون کتاب وجود داره، ولی در حوزه آموزش هایی که مرتبط با رشد و تکامل جنسی کودکان و نوجوانان هست، مفاهیمی در کتاب نیست، در خود مهارت معلم هم نیست. شما در نظر بگیرید معلمی که دیگه کلاس ششم ابتداییه داره با شروع بلوغ بچه‌ها مواجه میشه و فرایندهایی از بلوغ رو داره میبینه و چالش‌هایی براش تو کلاس اتفاق میفته. بیان مسیر بلوغ، تغییرات بلوغ و در کنارش خودمراقبتی هایی که باید در بلوغ اتفاق بیفته یک مهارتی لازم داره. اینا ضرورت این مسئله رو چند برابر میکنه و مسئولیتش رو از دوش والدین البته بر نمیداره. یعنی که مثلا وقتی من میگم مدرسه، این نیست که من میگم خب پس معلم ها وظیفه دارن انجام بدن پس من برای چی باید بگم.
تازه من فکر میکنم حالا تصور خودمه، تربیت اساسی به تو خانواده شکل بگیره.
قطعا همینه. یعنی بچه ها تو 7 سال اول که 7 سال طلایی زندگیشون هست، بسیاری از مسائلی که حتی روانشناسای مثل فروید عقیده دارن که شما تو این 7 سال اول هر آن چیزی که میخواد اتفاق بیفته براتون اتفاق میفته و بعد در بزرگسالی بازتاب اینها رو قراره که ببینید و تکرار بشه و بالاخره با من عادات رفتاری میشن.
حالا این یه مورد معمولا والدین از آموزش رسمی توقع داره، نمیدونم بله. چرا، شاید به دلیل اینکه ما یه شرم و حیایی داریم تو خیلی از مسائل. حالا البته واقعا بازم محدودش آخه یه محدوده خاص نیست، واقعا یه طیف وسیع داره تربیت جنسی، اصلا بله. بس کار کرد نیست، بس خیلی از مسائلی بله. که ما بهش فکر میکنیم نیست. و توقع ما معمولا اینه که مدرسه چون سختمونه فکر میکنیم که این خب وظیفه مدرسه است باید حلش بکنه دیگه. در واقع یه چیزیه که هم جمعی باید باشه و اجتماعی، هم باید از خونه شروع بشه.
اساسا جامعه پذیری بچه ها تو 7 سال تو خونه است و بعدش هم که وارد محیط بزرگتری میشن و جامعه پذیریشون فرق میکنه و مدرسه و همسالانشون قوی میشن، گروه همسالان خیلی قوی میشن بعد از 7 سال، ولی همچنان خانواده مرجع اصلی هست اگر ارتباطش رو با کودک و نوجوانش به خوبی حفظ کرده باشه. و خیلی هم تأثیر مثبت داره که کودک و نوجوانی که میدونه هر اتفاقی که براش میفته و هر پرسشی که داره و هر مشکل و مسئله‌ای که داره، اولین کسی که میتونه بره بهش بگه پدر یا مادرش هست و بعد اونا قطعا پیگیر این مسئلهش خواهند شد یا مثلا کمکش خواهند کرد وقتی که مشکلی پیش اومده. این که بحث آموزش جنسی یا تربیت جنسی وقتی صحبت میشه، در واقع بچه ها آسیب پذیرن. ما اصلا کودکان رو در همه جای دنیا اگه نگاه کنید، ما یه طیفی از سنین آسیب پذیر داریم، یکی سالمندا هستن، یکی کودکان هستن، یکی خانمای باردار هستن. یعنی همیشه اینا تفکیک میشن وقتی میخوان یه سری قوانینی بذارن، مثلا یه جاهایی میخوان یه مسئله رو دقت کنن، میگن اینا تو اولویت باشن چون اینا تو سنین آسیب پذیر هستن. کودکان سنینشون سنین آسیب پذیره. وقتی میگیم آموزش جنسی، نمیخوایم که بشینیم بهش بگیم رابطه جنسی زن و مرد چیه، دلیلی نداره که بدونه. برای ما مهمه که بتونه از خودش چگونه مراقبت بکنه، یعنی بدونه بدن من چطور رشد میکنه، این تغییرات مال چی بوده، سوالاتی که دارم رو یه نفری داره جواب میده و خب کنجکاویهاش مشخص میشه، اگر مشکلی داره یه والدی هست که داره بهش رسیدگی میکنه، و اگر داره کسی مثلا رفتاری میکنه که براش عجیب غریبه، اولین جایی که گزارش میکنه والدینش هستن. یعنی از خودش یاد میگیره مراقبت کنه. این میشه اون آموزش جنسی که موفقیت آمیز بوده. یعنی ما اگه بتونیم به یک کودک یاد بدیم که بدنت مال خودته، کسی حق نداره دست بزنه بهش، بدون اجازه نه بدن کسی رو میبینی نه اجازه میدی بدنت رو ببینن، و میتونی به قاطعیت نه بگی، یعنی این نه گفتن رو براش نه به صورت تئوری که بهش میگیم نه بگو بعد فردا رو یه چیزی نه میگه ما حالشو میگیریم میگیم بی خود کردی که نه گفتی باید این کار رو انجام بدی، نه قاطع که یاد بگیری یه جاهای بعد وایسه بگی نه، و اینکه یاد بگیرید کجاها باید من گزارش کنم، کجا باید مقاومت کنم، کجا حتی باید صدا و بالا ببرم، جیغ و داد بکنم یا فرار بکنم از اون موقعیت. این میشه من خود مراقبتی.
بسیار سپاسگزارم. پیامکاتون داره به دست ما میرسه. امروز با خانم دکتر کشاورز فلوشیپ پزشکی جنسی در برنامه مثبت تربیت داریم درباره ضرورت‌های فراگیری دانش تربیت جنسی صحبت می‌کنیم برای والدین و البته اصولی که باید فرزندان ما هم